باشه،
ترمز باید راسوریس باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
کاشی نفیس، اوج هنر و فناوری و زیبایی، قلب تپنده صنعت ساخت و ساز کشور. کاشی نفیس، کیفیتی که مرز نمی‌شناسد. کارخانجات کاشی نفیس، مجموعه قدرتمند در دل کویر یزد، با جدیدترین فناوری روز جهان. کاشی نفیس.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
ای بابا خسته شده اینقدر که گشت
به صورت هم اگر دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی
کف قیمت باشه
اصلا باشه
حسی هم باشه
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم
بله میدونم چی میخوای مبارکی دنبال چی
باید برین شهر لوازم خونگی
کف قیمته؟
یالت راحت
بیا برامت مرجع تخصصی لوازم خونگی
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسمش روشه دیگه مامان تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن
برای همین هم هست که کف قیمته همه چی هم تکمیله تکمیله
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن نزدیک هم هست بعد از میدون آزادیه راحت هم میشه رفت الان میبرم اتون
شهر لوازم خانگی مرجع تخصصی لوازم خانگی
شبکه رادیویی سلامت
مخاطب خاص
برنامه ای از رادیو سلامت
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو سلامت تعلقمندان برنامه مخاطب خاص این برنامه اختصاص داره به موضوع سلامت و امنیت غذایی در کشور موضوعی که سالهاست مورد توجه مسئولان کشور در نهادهای مختلف بوده و برای اینکه هماهنگی بیشتری بین نهادهای ذی‌مدخل در این حوزه ایجاد بشه ستادی با نام ستاد سلامت و امنیت غذایی رو در کشور پایه‌گذاری کردند صرف نظر از این که ظرفیت‌های این ستاد در ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف چقدر هست، امروز قصد داریم یه قدری بیشتر با برنامه‌های این ستاد برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه با دبیر محترم ستاد جناب آقای دکتر امامی رضوی گفتگو بکنیم. قبل از اینکه این گفتگو رو آغاز بکنم، خدمتتون عرض بکنم که پیش‌بینی ظرفیت ستاد سلامت و امنیت غذایی برای اینه که از هنگامی که یک محصول میخواد تولید بشه سرمایه گذاری برای تولید محصول کشاورزی یک محصول دامپروری و اینها انجام میشه تا اون زمانی که به سر سفره ما میرسه یک مجموعی از حلقه های به هم پیوسته وجود داره اگر در تک تک این حلقه ها ما مشکل داشته باشیم امنیت غذای کشور به خطر میفته و به تبع اون سلامت هم در معرض خطر خواهد بود. طبیعی است که فقط وزارت بهداشت در این بین نقش آفرین نیست، وزارت کشاورزی به تنهایی نقش آفرین نیست، وزارت سمت به تنهایی نقش آفرین نیست، ولی همه اینها در کنار هم جایگاه خودشون رو دارن و این تأمین در واقع هماهنگی و ایجاد همفکری توسط ستاد امنیت غذایی و سلامت در کشور صورت میگیره.
قانون‌گذاری و سلامت، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، اقتصاد و سلامت، ارزیابی فناوری سلامت، بازار تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی. مخاطب خاص،
حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و امنیت غذایی. همه ما واژه امنیت رو شنیدیم،
و با انواع امنیت مثل امنیت اجتماعی، امنیت ملی، امنیت اقتصادی و امنیت روانی آشنا. اما هیچ میدونستین یه نوع از امنیت هم امنیت غذاییه؟ امنیت غذایی اونقدر مهمه که سازمان ملل تعریف دقیقی ازش ارائه داده و بخش‌های مختلفی رو برای تأمین این امنیت در سطح دنیا ایجاد کرده. این تعریف میگه امنیت غذایی یعنی همه مردم همیشه برای داشتن بدن سالم باید به غذای کافی دسترسی داشته باشن. در واقع موجود بودن غذا و دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا سه تا رکن اصلی امنیت غذایی هستن. امنیت غذایی توی هر کشور یکی از موضوعات مهمیه که باید مدیریت بشه. این در حالیه که ایران ما تنوع آب و هوایی و اقلیمی فوق‌العاده‌ای داره که امکان کشت انواع محصولات کشاورزی رو فراهم می‌کنه. از خرماهای نخلستونای گرم جنوب تا پرتقالای آبدار شمال، از موزای خوشطعم سیستان تا گردوهای باغای خوش آب و هوای تویسرکان، این تنوع رو هر کشوری نداره. همونجور که سازمان ملل و سازمانهای تخصصی مثل فاو یعنی سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد میگن، یکی از مهمترین محورهای تأمین امنیت غذایی توجه جدی به حوزه کشاورزی. این در حالیه که این سالها توی کشورمون شاهد موج گسترده تغییر کاربری زمینای زراعی هست. توی این وضعیت هم دولت باید امکانات و تسهیلاتی رو برای کشاورزا و حفظ زمیناشون فراهم کنه و همه ما باید جلوی این تغییر کاربری اراضی رو بگیریم تا امنیت خودمون، خانوادمون و کشورمون به خطر نیفته. امروز محافظت از مرزهای زمینای کشاورزی کمتر از محافظت از مرزهای کشور نیست و ما همونجور که به امنیت نظامی توجه میکنیم باید بیشتر به امنیت غذاییمون توجه کنیم و حفظ کاربری زمینهای کشاورزی مهمترین راهکار حفظ امنیت غذاییه.
وارد گفتگو میشیم با استاد ارجمند جناب آقای دکتر امامی رضوی. آقای دکتر امامی رضوی سلام، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی برای همه مردم ایران. خب اشاره خوبی شما فرمودید. من اون فرمایش شما رو تکمیل بکنم در تعریف امنیت غذایی که ما علاوه بر دسترسی بحث بهره‌مندی رو هم داریم. دسترسی به معنای این هستش که ما یه خدمتی در دسترسمون باشه، یعنی فرض بکنید مثلا ما از جلوی مغازه رد میشیم میبینیم که مواد غذایی در دسترسمون هست، اما باید تو جیبمون پول باشه که بریم اون مواد غذایی رو بخریم و ببریم خونه خود و اعضای خانواده ازش استفاده بکنیم. این میشه بهره‌مندی. یه خود سطح بالاترش این هستش که بفهمیم که چی بخریم ببریم خونه که اون نیازهای واقعیمون تامین بشه و نیازهای کاذب رو بهش توجه نکنیم. یعنی امنیت غذایی به معنای بهره‌مندی از غذای سالم و مناسب برای رشد و توسعه کشور با داشتن افراد سالم از دوران کودکی حتی پیش از تولد تا دوران نوجوانی و جوانی و میانسالی و سالمندیه. بنابراین ما برای رسیدن به این بهره‌مندی یه وظایفی فرد، خانواده، جامعه و در بالاتر از همه اینا حاکمیت داره. حاکمیت به معنای کل نهادهای مؤثر در تأمین سلامتی و امنیت غذایی مردم هستش، از سه قوه، مجلس و حوزه بالاخره مهمتر از مجلس حوزه اجرایی کشور هستش، یعنی دستگاه‌های اجرایی که در وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌ها از جمله در بحث امنیت غذایی مهمتر از همه وزارتخانه‌ها وزارت جهاد کشاورزی هستش که در قانون برنامه هفتم بیشترین تکالیف برای امنیت غذایی به عهده این وزارتخانه مهم گذاشته شده که از مزرعه تا سفره مردم غذای مناسب رو برای مردم تأمین بکنه، غذای مناسب و سالم. خب این وظیفه چطور تحقق پیدا میکنه؟ در درجه اول این هستش که ما به منابع اصلی کشورمون متکی باشیم، یعنی منابعی که برای ما غذا رو تأمین میکنن، از حوزه کشاورزی، از خاک مناسب و سالم، آب مناسب، بذر مناسب و امکان توسعه کشاورزی دانش بنیان محور. برای این کار علاوه بر آنچه که در قانون برنامه هفتم اومده که مواد مهمی در این قانون هست، سند دانش بنیان امنیت غذایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تکمیل اون در شورای عالی سلامت امنیت غذایی مصوب شده که تکالیف مشخص با اهداف مشخص و شاخص‌های رسیدن به این اهداف رو برای همه جمعیت کشور با عدالت، رعایت عدالت در همه مناطق کشور و همه سطوح درآمدی باید تأمین بکنه. در اونجا اهداف اومده و تکالیف مشخصی رو داره، اما اینها باید در عمل در سفره مردم هم دیده بشه. خب در دولت‌های مختلف برای اینکه اقشار کمتر برخوردار به این امنیت غذایی برسند، بحث قانون هدفمندی یارانه ها مصوب و اجرا شد که خب به هر حال در بحث هدفمندی یارانه هایی هم به صورت نقدی و هم به صورت کالابر در اختیار مردم قرار بگیره که اینها باید توسعه هم پیدا بکنه. نکته بعدی که من باید روش متمرکز بشوم و این چون مخاطب عام مردم مهمه، ما باید به دنبال سبد غذایی مطلوب باشیم. یعنی سبد غذایی مطلوب برای رسیدن به امنیت غذایی غذاهایی هستش که کالری مناسب رو به فرزندانمون برسونیم، موادی که به اصطلاح سالم باشن و مؤثر باشن. حالا اگر ما مواد پروتئینی مثلا گوشت رو نمیتونیم تهیه بکنیم یا قیمتش بالا هستش، میریم سراغ مرغ، بعد از اون بریم سراغ مواد پروتئینی که در حوزه گیاهی هستش و ممکنه قیمتش مناسب تر باشه ما تهیه بکنیم. به هر حال بحث پروتئین یه بخش مهمیه. بعد از اون بالاخره میرسیم به بحث کربوهیدرات ها که بالاخره قوت غالب مردم ما نان هست و البته نان سالم رو نانواهای عزیز ما با آرد کامل به دست مردم برسونند و در کنار اون حالا به میزان مورد نیاز مصرف چربی داشته باشه. ما نکته مهم اینه که تا اونجایی که مردم عزیز ما میتونن از مصرف غذاهایی که تا حدودی ضرر داره خودداری بکنن، مثل بالاخره چربی بیش از حد، مثل شکر، روغنهایی که بالاخره ترانس نامناسب داشته باشن، روغنهایی که کلن مصرف روغن محدود بشه و یارانم سعی بشه که کمتر بهش پرداخت بشه. به جای یارانه به شکر مصرف لبنیات رو با دادن یارانه اون ما انجام بدیم که اینا در برنامه‌ای هستش که در همین اسنادی که عرض کردم در حال اجرا هستش که ما بیشتر بریم به طرف غذاهای سالم مثل لبنیات، بتونیم اخشاری که بالاخره تأمینش براشون سخت هستش یارانه‌ای دریافت کنن که سبد غذاییشون به طرف اون سبد غذایی مطلوب بره. باز تأکیدم بر گروه های سنی کودکان و نوجوانان هستش که در حال رشد هستن. نکته آخرم هم این هستش که به خصوص برای این گروه جوانان خانواده ها تلاش بکنن که علاوه بر امنیت غذایی به طرف فعالیت فیزیکی مناسب هم بچه هاشون رو سوق بدن که این کالوری هایی که دریافت میکنن تبدیل به سلامتی در جسم اینها بشه و خدای نکرده دچار چاقی بچه های ما نشدن.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر امامی رضوی، ضمن سپاس از محبتی که کردید و روی کرده در واقع ستاد امنیت و سلامت غذایی رو برای اجرا کردن برنامه هفتم توسعه توضیح دادید. اگر اجازه بدین فقط خواهم یه سوال کوچک داشته باشم از حضورتون. ما عملا یک در واقع ظرفیت خوبی رو در ارتباطات سلامت داریم که میتونه آن چیزی که شما هدف گذاری میکنید، مبانی علمی هم داره، برای مردم باورپذیرتر، مطلوبتر و جذابتر بکنه. به عنوان مثال مردم وقتی میرن به رستوران ها دنبال فست فود هایی هستن که چربی زیاد داره، یا مثلا از خانواده فست‌فود و پیتزا رد بشیم، کباب و غذای چرب این مدلی. اما ما تو اسناد بالادستی همطور که اشاره فرمودید دنبال این هستیم که تشویقشون بکنیم پروتئین لازم، چربی کمتر و یک الگوی غذای سالم داشته باشن. یا راجع به ورزش و تربیت بدنی که فرمودید، ارتباطات سلامت چگونه میتونه اینجا کمک شما بکنه و در کنار شما باشه تا مردم وقتی قصد اجرا رو داریم در لایه‌های مختلف وزارتخونه‌ها که فرمودید همسو و همداستان بشن؟
خب ببینید، موضوع این هستش که بالاخره رسانه ملی یا همه رسانه‌هایی که وظیفه آگاهسازی مردم رو دارن سعی بکنن که تو بحث توسعه فرهنگ سلامت و سواد سلامت و سواد داشتن غذای سالم و امنیت غذایی رشد و توسعه فکری داشته باشن. این متفاوته از این که ما بگیم بالاخره سطح سواد در کشور ما بالا رفته و میزان بیسوادی و کمسوادی کم شده. بحث سواد سلامت افزایشش وظیفه حوزه ارتباطات هستش. حوزه ارتباطات سلامت با داشتن برنامه‌های سلامت محور و انذار دادن از ناسلامتی، یعنی اقداماتی که باعث ناسلامتی ما میشه باید کار بکنن. همه ما وقتی بالاخره به یه مجموعه‌ای که اشاره فرمودید میریم، یه جایی رستورانی یا جایی برای صرف غذا، دنبال غذای خوشمزه هستیم، غذایی که مزه مناسبی داشته باشه که ما از اون خوردن اون غذا لذت ببرن خانواده و همه اظهار رضایت بکنن. اون چه که باید در بحث ارتباطات اتفاق بیفته، علاوه بر آموزش مردم، آموزش مراکزی هستش که ارائه این غذاها رو دارن که در اولویتشون و تابلوشون و پیشخانشون بنویسن که ما غذای سالم عرضه میکنیم به شما. در کنار غذای سالم سعی میکنیم که بالاخره غذاهای خوشطعم رو هم به شما بچشونیم، اما شعار اصلیشون سلامت باشه. در کنار اون جلب رضایت مردم برای این که غذای مناسب و خوشطعمی رو هم بچشن تبلیغ بکنن، اما نه اینکه به قیمت اینکه به هر حال با انواع و اقسام افزودنی ها که ممکنه بعضی از اونها میزان کمش مضر نباشه ولی میزان بالاش مثل بحث چربی یا ادویه‌جات خاص یا بالاخره نمک باعث بشن که ناسلامتی به مردم هدیه بدن.
پس در واقع در تعامل با نهادها و سازمانهایی که نقش ناظر، نقش تنظیم کننده و بگیم مجوز صادر کننده رو دارن، ممکنه این ظرفیت رو بتونید به وجود بیارید در ستاد که مثلا رستوران ها و مجموعه هایی که دنبال عرضه غذای سالم هستن تشویق هایی هم دریافت بکنن.
بله حتما، در دورهای مختلف بحث سیب سلامت مطرح بوده که دقیقه. امیدواریم دوباره اینها احیا بشه و به رستوران ها به هر حال داده بشه نشان سلامتی که دارن غذاهای سالم میدن یا کارخانجاتی که محصولات سالم تولید میکنن.
بازم سپاسگزارم جناب آقای دکتر امامی رضوی، استاد محترم فرنگستان علوم پزشکی و رئیس محترم ستاد سلامت و امنیت غذایی کشور. براتون آرزوی سلامت، موفقیت در جایگاه.
خیلی ممنون آقای دکتر ریاحی، منم برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت.
خدا نگهدارتون استاد.
خدا نگهدارش.
طرح سوال از شما، پیگیری از ما، پاسخ از مسئولان. مدیران در برابر مردمی که لایق خدمتند مسئولند.
خب دوستان عزیز، صحبت‌های دبیر محترم ستاد امنیت غذایی و سلامت کشور رو شنیدید، اما واقعیت اینه که بدون داشتن دانش بومی، بدون داشتن توان برنامه‌ریزی و شاید از هر دو اینها مهمتر اطلاعات ریز و جزئیات مرتبط با حوزه سلامت و امنیت غذایی، هیچ اقدام ستادی نمیتونه موفق پیش بره. در این بین دانشگاه ها نقش کلیدی و نقش بی‌بدیلی رو دارن. امروز هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر علیرضا خوشدل، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، از دانشگاه‌هایی که با ظرفیت 20,000 دانشجو در رشته‌های مختلف پزشکی تا صنایع غذایی تا حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی و مدیریت میتونن به ما بگن که اگر آموزش و پژوهش بخواد در این جهت کمک ستاد باشه و در کشور آمار اطلاعات لازم و ظرفیت‌های آموزشی پژوهشی لازم رو پیش بینی بکنه، چه گام‌هایی رو میتونه برداره تا بتونه ستاد در اجرای برنامه هفتم توسعه بهتر عمل بکنه. آقای دکتر خوشدل، سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از ارتباطی که برقرار کردید. بسیار مهمه که دانشگاه‌ها در این عرصه مهم نقش مهمی رو بتونن ایفا بکنن و نقش آفرین باشن از حوزه های مختلف آموزش، پژوهش و فناوری. به نظرم میرسه این ترکیبی که برای حوزه شورای امنیت غذایی دیده شده ایجاب میکنه که به همون تناسب و به موازات اون ما دیسیپلین های مختلف آموزشی و پژوهشی رو در دانشگاه داشته باشیم و قطعات مختلف رو به هم متصل بکنیم. یکی از این اتصالات حوزه وان هلس یا سلامت واحد هست. سلامت واحد یا سلامت همگرا حوزه هایی است که میاد سلامت حوزه دامپزشکی، حوزه محیط زیست و انسان رو در هم میآمیزه و سیاست های مشترکی رو براش اجرا میکنه.
این تعبیر خیلی تعبیر دقیق و عملیاتیه. به نظر میرسه گرچه دانشگاهی عنوان ولی بر اساس کاربردهای سیاست گذاران طراحی شده. درسته آقای دکتر؟
همینطوره. این یه سیاست عمومی است که سازمان بهداشت جهانی اعلام کردن و کشورهای مختلف همه دارن قدمهایی رو در راستای پیاده سازی اون انجام میدن. و به نظر میرسه دانشگاه ها سهم خودشون رو باید در پیاده سازی اون از طریق تغییر دیسیپلین های موجود به دیسیپلین های چند رشته ای ایفا بکنن به طوری که بتونه کل این حلقه رو پوشش بده. ما در دانشگاه خودمون آمدیم دپارتمان های مرتبط رو در کنار هم قرار دادیم و دانشکده بهداشت خودمون رو تبدیل به دانشکده بهداشت همگرا کردیم که بتونن همه این حوزه ها رو انشاءالله پوشش بده.
و عملا آقای دکتر این نگاه رو دارید که حالا با توجه به رشته تخصصی شما هم تا اونجا که میدونم به حوزه اپیدمیولوژی نزدیک و مرتبط هست، این اعتقاد رو دارید که این امکان دانشگاه بایستی بر اساس آمار و اطلاعات دقیق تری از حوزه سلامت باشه و دانشگاه میتونه تو این قضیه هم نقش آفرین باشه تو حالا اجرای پروژه هایی که بتونه اطلاعات سلامت رو استخراج بکنه؟
همینطوره. الان در قسمت های مختلف کشور یا سازمان ها و وزارتخانه های مختلف سامانه های جهت تولید دیتا وجود دارن، یعنی دیتا ها گردآوری میشه، بهینه سازی میشه و مورد استفاده قرار میگیره، ولی این سامانه ها جدا از هم هستن. به نظر میرسه شاید قدم اول این باشه که این سامانه ها به هم متصل بشن، بتونن از همدیگه بازخورد بگیرن و اطلاعات رو مغایرت گیری بکنن، اطلاعات رو در یه شبکه مکان محور یا یه GIS بزرگ بتونن پیاده سازی کنن که همه این حوزه‌ها بتونن از اطلاعات همدیگه استفاده کنن. بزرگترین سرمایه در این حوزه سرمایه دیتا یا داده است و دانشگاه میتونن توی در واقع بهینه سازی این سرمایه و استفاده مناسب از این سرمایه نقش خودشون رو داشته باشه.
آقای دکتر خوشدل، این دانشکده بهداشت که با روی کرده وان هلس، حالا فهمیدید معادل فارسیش میشه؟
معادل فارسی مشخصی نداره ولی ما تحت عنوان بهداشت همگرا یا سلامت همگرا
سلامت جان میخواد کارشو شروع بکنه. تو همزمان با دانشگاه شما در دانشگاه دیگه هم سابقه داره این کار شروع شد؟
هنوز در سایر دانشگاه ها همچین دانشکده راه اندازی نشده ولی در حوزه های مختلف مراکز تحقیقاتی مختلف با این اپروچ تحقیقاتی در حال انجام هست.
ما تو صحبتی که با آقای دکتر مامی رضوی داشتیم خیلی تاکید داشتن رو بحث های وزارت جهاد کشاورزی و توجه به اون طرف. من فکر میکنم دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران این ویژگی رو داره که صنایع غذایی رو در کنار رشته بهداشت و رشته پزشکی و داروسازی کنار هم جمع کرده.
دقیقاً همینجوره.
تجربه پژوهشی هم دارید که اینا در کنار هم چقدر میتونن هم افزایی داشته باشن؟
تجربه‌های پژوهشی مختلف وجود داشته ولی اخیراً ما وقتی این تشکل چند دیسیپلینی رو ایجاد کردیم و اینا کنار هم قرار گرفتن به حوزه های مشترک و یا متصل و زنجیروار متعددی بین اینها رسیدیم که بیش از 100 حوزه مختلف شناسایی شده که میتونن از همکاری همدیگه استفاده بکنن و در جهت حل مسائل بزرگ کشور به صورت زنجیروار و قطع به هم کمک بکنن، به صورت همافزا کنار هم قرار بگیرن. ما به نظرم میرسه که انشاءالله با شروع این دانشکده بتونیم سرعت این همافزایی رو بیشتر بکنیم
و برنامه‌هایی هم برای تولید پژوهش‌ها در واقع پایان‌نامه‌های دانشجوی بین‌رشته‌ای حتما دارید دیگه.
حتما نظام پژوهشی در دانشگاه آزاد مبتنی بر به اصطلاح سامانه‌هایی است که اولویت‌های پژوهشی رو مشخص می‌کنن و نظام دانشی دانشگاه رو شکل میدن. این اولویت‌ها الان در سامانه پژوهشی ها شکل گرفته با اپروچ وان هلس و دانشجویانی که می‌خوان اخذ پایان‌نامه بکنن یا طرح تحقیقاتی انجام بدن موظف هستن بر اساس این سرفصل‌ها جلو برن. بنابراین به نظر میرسه یه هدایت عمومی هم نسبت به اصلا تقویت و تشدید یه همچین طرح تحقیقاتی در سامانه ها میتونه اتفاق بیفته که الان شروع شده، امیدواریم روز به روز گسترش پیدا بکنه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر علیرضا خوشدل، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، از اینکه با ما هم کلام شدید و ظرفیت‌های دانشگاه رو به شنوندگان خوب این برنامه معرفی کردید برای اینکه بتونن در کنار ستاد امنیت غذایی و سلامت کشورمون نقش آفرین باشن. بازم ازتون تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم.
خدا نگهدار شما.
خدا
موضوع سلامت و امنیت غذایی موضوعی است که تمام ابعاد امنیت اجتماعی و به هم پیوستگی یک کشور رو تحت تأثیر قرار میده. اگر ما در حوزه امنیت غذایی و سلامت نتونیم سرمایه‌گذاری مناسب و اجرای برنامه‌های مؤثر و مفید داشته باشیم، قطعاً با احساس ناامنی امنیت عمومی جامعه هم به خطر خواهد افتاد. در این برنامه سعی کردیم ضمن گفتگو با دبیر محترم این ستاد جناب دکتر امامی رضوی و رؤسای دانشگاه‌ها، مشخصاً آقای دکتر علیرضا خوشدل رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و برنامه‌های اجرایی لازم برای موفق تر بودن در زمینه امنیت غذایی و سلامت رو مرور بکنیم. امیدوارم این برنامه به عنوان سرآغازی در این حوزه تلقی بشه و بتونیم در برنامه‌های آینده مخاطب خاص هم جزئیات بیشتری رو در این حوزه گسترده امنیت غذایی و سلامت به اتفاق شما شنوندگان خوب مرور بکنیم تا بیشتر آشنا بشیم و همینطور پیام مسئولان، برنامه‌ریزان و پژوهشگران رو از طریق این رسانه عمومی به گوش آن کسانی که تصمیم گیرنده هستند برسونیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
امروزم اومدیم در مرکز رابطه‌عمومی سازمان با مخاطبای خودمون تلفنی صحبت بکنیم.
بچه جوان ایران سلام، مرحبا شما هستید.
با اینجا تا صدای شما باشیم.
وقت هواشناسی کلام. بله.
یه سوال داشتم.
ما یه انتقادی داریم.
سالاد خبرم گوش می‌کنی یا نه؟
دوستانی هم اضافه شده در اخبار تهران.
فقط تشکر کنم از تخته مستندی.
ممنون که زنگ زدی. طبعا ارتباط مستقیم ما با شما کلی به خود ما انرژی میده و توی اجراهام تاثیر داره.
162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
خودتو به یه جرعه آب مهمان کن و از حس خوب نوشیدن لذت ببر. شادی و شادابی، لحظه‌ای پر از صدای عشق و گفتگو، سلامتی و تحرک. آب معدنی داماش. با داماش جرعه جرعه زندگی بنوش. هم نوا با چشمه‌های جوشان داماش.